ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرگامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید گزینه حمله نظامی این کشور به جمهوری اسلامی ایران هنوز وجود دارد. آندرس بهرینگ بریویک دوباره از قتل 77 نفر در نروژ دفاع کرد. و کمیساریای عالی امور پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد آنجلینا جولی هنرپیشه مشهور را به عنوان فرستاده ویژه خود انتخاب کرد. نخست شنونده خبرها خواهید بود و در ادامه برنامه تازه‌ای رو خواهید شنید با نام انفرادی که اولین قسمتش رو در این بخش خبری خواهید شنید. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت گزینه حمله نظامی این کشور به جمهوری اسلامی ایران هنوز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز این سخنان در شرایطی ابراز می‌شود که مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 و علاوه 1 در جریان است و قرار است که آنها دور سوم گفتگوهای خود را ماه آینده در بغداد ادامه دهند. آقای باراک در پاسخ به پرسشی در مورد این مذاکرات و احتمال متوقف شدن فعالیت غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی ایران گفت به نظر نمی رسد که چنین چیزی حتی در مذاکرات بغداد روی دهد. سخنان وزیر دفاع اسرائیل دو روز پیش از دیدار او با همتای آمریکاییش در واشنگتن ابراز شده است. آندرس بهرینگ بریویک تندروی دستراستی نروژی دوباره از قتل 77 نفر دفاع کرد و گفت باز هم دست به چنین اقدامی خواهد زد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس او در دومین روز محاکمه‌اش با خواندن بیانیه ادعا کرد که به عنوان فرماندهی یک جنبش مقاومت ضد کمونیستی و ضد اسلام سخن میگوید. آندرس بهرینگ بریویک همچنین دولت نروژ و دولت‌های سایر کشورهای اروپایی را به خاطر استقبال از مهاجرت اتباع کشورهای دیگر و ایجاد جوامع چند فرهنگی مورد حمله قرار داد. در دومین روز دادگاه او یکی از قضات دستیار به دلیل آنکه سال گذشته از لزوم اعدام او دفاع کرده بود از سمتش برکنار شد. کمیساریای عالی امور پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه آنجلینا جولی هنرپیشه مشهور آمریکایی را به عنوان فرستاده ویژه خود انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان گفت خانم جولی به مسائلی مانند مهاجرت اجباری مردم در کشورهایی مانند افغانستان و سومالی خواهد پرداخت. محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار اعلام آشتی ملی در کشور و صلح و آشتی با جامعه جهانی از سوی او شد. آقای کبودوند در تیر ماه سال 1386 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. به نوشته سایت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان او در نامش به آیت الله خامنه‌ای همچنین خواستار اجرای اصلاحات آزادی فعالیت احزاب و مجامع سیاسی، توجه به خواسته ها و احترام به اراده مردم، احترام به حقوق اقوام و پیروان مذاهب گوناگون، تأمین امنیت انسانی کارگران و اقشار آسیب پذیر و فرودست شد. روزنامه خراسان گزارش داد در ایران روزانه 5 کودک هنگام عبور از خیابان کشته می شوند. این روزنامه به نقل از علیرضا سلیمانی قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نوشت از بیش از 5300 عابر پیاده‌ای که در سال 89 بر اثر تصادفات رانندگی در ایران کشته شدند حدود 1700 تن را کودکان زیر 10 سال از جمله دانش آموزان تشکیل می‌دهند. او با تأکید بر اینکه حدود 1/3 عابران پیاده‌ای که کشته می‌شوند کودکان زیر 10 سال هستند بر ضرورت آموزش رفتارهای ترافیکی به کودکان تأکید کرد. سخنگوی سازمان زندان‌های اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که حدود 1200 زندانی فلسطینی اقدام به اعتصاب غذا کردند و 2300 زندانی دیگر نیز یک روز از دریافت غذا خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سخنگو گفت اقدام زندانیان فلسطینی به مناسبت روز زندانیان صورت گرفته است. هنوز معلوم نیست که اعتصاب غذای 1200 زندانی فلسطینی به چه مدت ادامه خواهد داشت. عیسی قراغه وزیر زندانیان فلسطین اوایل هفته جاری گفته بود که احتمالاً 1600 زندانی فلسطینی در اعتراض به شرایط خود در زندان‌های اسرائیل دست به اعتصاب غذا زدند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه به کشورهای منطقه توصیه کرد که با مشارکت یکدیگر بالاترین سطح امنیت را برقرار کنند. آقای احمدی نژاد این سخنان را در مراسم رژه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ارتش ابراز داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تا لحظات دیگر شنونده مستند رادیویی انفرادی خواهید بود که از سری برنامه‌های جدید رادیو فرداست و قسمت اولش رو امروز خواهید شنید. این مستند قراره که روزهای پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر، جمعه ساعت 9 صبح و یکشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران پخش بشه و هر سه شنبه هم در همین ساعت شما میتونید شنوندهش باشید. اما این رو هم بگم برای دوستان فوتبال که تیم الغرافه و پرسپولیس همچنان با هم مبارزه میکنن و نیمه دوم آغاز شده بدون اینکه گلی در بر داشته باشه. بشنوید انفرادی رو.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. زندانبان با صدای تحکم‌آمیزی میگوید تا وقتی در را قفل نکرده ام حق نداری چشم بندت را برداری. لحظه ای سکوت می شود. پشت سرت صدایی دری آهنی را می شنوی. لحظه بعد در قفل می شود. حالا چشمندت را بر می داری. لحظه ای مات و مبهوت وسط سلول قرار می گیری. حس می کنی دیوارهای تیر رنگ سلول به تو نزدیک می شوند. اینجا سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین است. مهرنگیز کار وکیل دادگستری است که در سال 1379 54 روز بازداشت شد و 30 روز از این مدت را در سلول انفرادی بند 209 گذراند.
من وقتی که وارد سلول شدم، سلول بسیار کثیف بود، از حد تصور خارج، خیلی کوچیک، دو سه تا تیکه گلیم خیلی کهنه که آثار تهوع خشک شده زندانیان قبلی روش مشاهده میشد، بعد یک توالت فلزی، البته با سیستم توالت فرنگی، ولی بسیار کثیف، نوعی آهن زنگ زده و طبیعتا متعفن وجود داشت و یک دستشویی که باز هم صورت عجیب و غریبی کثیف بود. طوری بود که من مجبور شدم برای خوابیدن از چادر خودم استفاده کنم. چادرم کاملا دور خودم بپیچم به طوری که شاید تماسی نداشته باشم و بعد متوجه شدم که خب این اساسا طول سلول در جایی که آدم میتونه بخوابه اینقدر کوتاهه که پای من دچار خونمردگی شد.
سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین نیز شباهت بسیاری به سلول‌های بند 209 دارند. پنجره ای نزدیک سقف که آن را با تورهای فلزی بستند. امکان باز کردن پنجره را نداری چون دستت هرگز به این پنجره نمی رسد. یک متر و نیم در دو متر طول و عرض بیشتر سلول‌ها را تشکیل می دهند. داخل این سلول‌ها یک سطل فلزی وجود دارد به عنوان دستشویی. بوی تعفن همه جا را پر کرده. احساس خفگی می کنی. اینجا جایی شبیه قبر است. احسان مهرابی درس مهندسی عمران خوانده اما سال هاست که یک روزنامه نگار سیاسی است. او در سال 1388 پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و 64 روز از یک سال دوران زندان خود را در سلول‌های انفرادی 240 و 209 زندان اوین گذراند.
من چون رشته تحصیلی مهندسی عمران بود، وقتی وارد سلول شدم احساس میکردم که اگه کسی بخواد مثلا یک نقشه قبر رو طراحی بکنه، در اون نقشه کشی دقیقا یک چیزی رو خواهد کشید که من الان داخلش هستم، و احساس کردم که کسی که اینجا رو طراحی کرده و یا اصلا همون موقع وقتی مداد را گذاشته که طرح این جا را بکشه، در واقع یک قبری رو پیش خودش طراحی کرده و اون قبر را کشیده. ولی با این وجود من چون تجربه سلول‌های 209 هم داشتم و ترجیح هم بر این بود که برگردم توی این قبر، چون درست 240 کاملا سکوت بود و فضای ساکتی داشت و یک قبر را تداعی می‌کرد، ولی 209 هم این مشکل را داشت که اونجا صدایی که میومد صدای بازجویی‌هایی بود و فشارهایی بود که روی بقیه زندانی ها میومد و اتفاقاتی که برای بقیه زندانی ها در حین بازجویی میافتاد، کتک میخوردن، تحقیر میشدن و یا مواقعی فشارها طاقت فرسا میشد و گریه میکردن، من احساس میکردم که این اتفاقات برای خود من داره میفته. بعضی موقع ترجیح میدادم که به همون قبر 240 برگردن.
فشارهای سلول انفرادی در کنار فشارهای بازجویی بر زندانی هر لحظه به اوج خود میرسد. ایرج مصداقی که یک فعال سیاسی است، از سال 1360 تا سال 1370 در زندانهای گوهردشت، قزلحصار و اوین بود. آقای مصداقی که نزدیک به 2 سال از این 10 سال را در انفرادی این زندانها گذرانده، تجربه دیگری را بیان می کند.
انفرادی که اینها میکردن ایزوله کامل بود و شما هیچ ارتباطی با بیرون نداشتید، نه کتاب، نه روزنامه، نه هیچ اطلاعی از بیرون. و همچنین در اون سالها، حالا انفرادی خودم میگم چون با شکنجه هم همراه بود، بماند که من خب تو چند ماه اولش حتی ملاقات هم نداشتم، حتی لباس کافی هم نداشتم و خب خیلی سرد بود و من مجبور بودم کف زمین بخوابم و 2 تا پتو هم بیشتر نداشتم. اون موقع حتی موکت هم کف سلول نبود، من مجبور بودم توی پتو بپیچم و بعد یه پتو دیگه رو بندازم روم. زیر سرم هیچی نبود، من مجبور بودم من دمپایی بزنم زیر سرم بخوابم، دمپایی که خشکم بود، ولی خب در صورت باید سر میکردم. میدونید تو انفرادی هر چیزی رو میکردن فشار. ما تا حمام که بخواستیم بریم باید لخت میرفتیم حمام. حالا حسابشو کنید، از حمام بخواید بیاید بیرون و بعد سرد، دو طرف پنجره ها باز بود، یه راهروی طولانی رو باید طی میکردید. تازه من که لباس نداشتم با بدن خیس باید همین مسیر رو میومدم، حتی حولم چون نداشتم اون موقع. اینی که بخوام بگم خب فشارهای جانبی هم توی انفرادی هست، انفرادی خودش به تنهایی نبود. هر وقت اون بهانه ها میتونستن بگیرن و میگرفتن، میومدن مورد ضرب و شتم قرار میدادن.
سودابی اردوان دیگر زندانی سیاسی دهه 60 خورشیدی نیست که 8 سال در زندان بوده، از روزهایی میگوید که از ساعت 4 و 5 بعد از ظهر چراغ سلول‌ها خاموش میشد و زندانی در فضایی رعب آور قرار میگرفت.
یه ذره نور از پنجره که خیلی کوچیک بود، نزدیک سقف بود، نور میومد. اون نورم یواش یواش قطع میشد. ما تقریبا دیگه تو تاریکی میموندیم اونجا. باز یه چیزی دیگه خیلی اذیت میکرد، ما مجبور میشدیم زود بگیریم بخوابیم چون کار دیگه تو تاریکی نمیتونستیم بکنیم. سرمون رو که میذاشتیم بخوابیم روی زمین، چیزی که نداشتیم، نفری یه دونه پتو سیاه بهمون داده بودن. صداهایی که از زیر زمین 209 میومد به گوش ما میخورد. زیر زمینای 209 محل شکنجه زندانیا. شبم که دیر وقت میشد یه ذره اوضاع آروم میشد و اینا، میمدن اعدامیا رو میبردن.
زندانی در گوشه ی سلول خیره به دیوار شده. دریچه کوچک سلول باز می شود. زندانمان در حالی که تنها چشمهایش دیده می شود می گوید چشم بند تو بزن بیا بیرون. در برنامه بعدی شما را به داخل سلول های انفرادی 59 اشرت آباد و 2 الف سپاه می برم.
یک 4 دیواری شبه قبر، فشردگی دیوارها احساس میکردی که این استخوان‌های شما رو داره خورد میکنه، داره فشار میده.
از تلفن همراه هوشمند استفاده میکنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
میخواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.